مخترعین کره جنوبی به برنا گفت: خوشحالم که توانستم در این جشنواره با یاری خداوند از میان 600 مخترع از 50 کشور مدال طلا را به همراه دو ایرانی دیگر کسب کنم و پرچم پر افتخار ایران را به اهتزاز درآورم و نماینده خوبی برای ایران باشم. وی همچنین در خصوص مراسم اهدای جوایز گفت: در مراسم اهدای جوایز رئیس جمهور کره که توزیع مدال طلا را بر عهده داشت خواست به من دست بدهد که من از دست دادن خودداری کردم که این مسئله بسیار مورد توجه خبرگزاری ها قرار گرفت. وی در تشریح این ماجرا می گوید: روز اهدای جوایز که مصادف با عید قدیر بود، هیچ امیدی نداشتم بین این همه آدم دست بالا جایزه ویژه را دریافت کنم. وقتی صدایم کردند اصلاً باورم نمی‌شد. آن لحظه جمله‌ای از امام سجاد علیه السلام در ذهنم آمد: خدایا، من در کلبه فقیرانه خود چیزی را دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری. من چون توی دارم و تو چون خود نداری. وقتی خواستم بروم جایزه ام را دریافت کنم، از خدا خواستم که ظرفیت همچین موفقیتی را به من بدهد. زمانی که رئیس جمهور کره دستش را دراز کرد که به من دست بدهد، شاید شعارگونه باشد، اما حضرت فاطمه سلام الله علیها در ذهنم آمد که جلوی یک نابینا خودش را پوشاند. من آن لحظه تنها ادای احترام کردم، اما دست ندادم. بعد از مراسم از ایشان معذرت خواهی کردم و گفتم این اعتقاد قلبی من بود. من نمی توانستم خیلی راحت از اعتقاداتم بگذرم. دلو دیده حتی به چاو و ببین که لشکر کف شرف و حیای زیبند چگونه کیمیا کرد که چگونه کیمیا کرد به حجاب خود بنازه که به تو خدا عطا کرد.
بسیار ممنونیم از اینکه شنونده برنامه گوهر عفاف از رادیو قرآن بودید و به درگاه خداوند عرض می‌کنیم که اللهم نور قلوبنا بالقرآن واستر عیوبنا بالقرآن. خدایا قلب‌های ما را به نور قرآن منور کن و عیب‌های ما را به حق قرآن بپوشان. یا ستار العیوب.
پاک آفرینش تو میان باغ خوش باش که حصار حکمتش پای جفا ز تو جدا کرد چه خجست تو فعیداد به تو خدای هستی سپری گزیدران آجی تو.
خیلی سپاسگزارم از این که همراه شبکه رادیویی قرآن صدای اهل ایمان هستید. لحظاتتون به خیر و برکت و زندگیتون توأم با نور رحمت در سایه قرآن و عطرت. خدا رو شاکرم که در خدمت شما بزرگواران هستم، شما دلداران، شما سروران و شما تاج سران که مطمئنن در اعمال نیکتون ما رو هم یاد می فرمایید. وقتی با قرآن عزیز ارتباط داریم دیگه هیچ حزن و اندوهی نداریم. حضرت زین العباد امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند: اگر هر آنچه میان شرق و غرب عالم هست بمیرد و مرا تنها بگذارد و من تنهای تنها در این دنیا باشم. خیلی عجیبه، تصورش برای آدم عجیبه که آدم در این دنیای خاکی که اصلا اجتماعی خلق شده تنهای تنها باشد. حضرت می‌فرمایند که باکی ندارم تا زمانی که قرآن با من است، حزنی ندارم تا زمانی که قرآن با من است. همینه. شاید حضرت حافظ رحمت الله علیه هم همین حدیث نورانی حضرت زین العابدین سید الساجدین علیه افضل صلوات المسلین رو شنیده بود که این شعر زیبا، این بیت زیبا رو سرود: حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور، هیچ غم و حزن و اندوهی نداریم تا زمانی که با قرآن عزیز هستیم. خدا رو شاکریم، خدا رو شاکریم به خاطر این ارتباط صمیمی با قرآن نورانی، و انشالله که همیشه در این مکتب ثابت قدم بمانیم، مکتب وحیی که اگر بخواهیم در این مکتب وحی ما هم غور کنیم، ما هم یاد بگیریم و تلمس کنیم، خوبه که ارتباطی داشته باشیم با مفاهیم و مزامین فرامین الهی در قرآن، در مکتب وحی گام برداریم.
در مکتب وحی
مفاهیم
تفسیر قرآن کریم از زبان آیت الله شهید بهشتی.
وضعتها بالكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با یکی دیگر از برنامه های در مکتب وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه اختصاص دارد به سخنرانی های شهید حضرت آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی که در هر برنامه به تفسیر بخشی از آیات قرآن کریم با بیان ایشان پرداخته می شود. عزیزان شنونده، در این برنامه به ادامه تفسیر آیات 59 تا 71 سوره مبارکه آل عمران پرداخته شده است که به مواردی چون روش اسلام در برخورد با مسیحیان درباره خلقت حضرت عیسی علیه السلام، پیروزی نهضت اسلامی در مسئله مباهله، تحریک و برانگیختن مردم علیه اسلام و اهل بیت علیهم السلام و فلسفه مباهله اشاراتی شده است. اکنون با این توضیح کوتاه می شنویم بیانات شیوای حضرت آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی را که به تفسیر این آیات پرداختند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ان مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يزلونكم وما يزلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون شاید بعضی از دوستان با بحث لعان اجمالا آشنایی داشته باشند و اون جایی که مردی همسرش را متهم می کند به داشتن رابطه نامشروع با یک مرد بیگانه که بعدم خود آیاتش که میاد توضیح خواهد این هم یک نوع لعان مباهله هستن یعنی لعان مباهله و ملاعنه یه معنی داره از نظر عربی اگر این پیروان پر و پا قرص این که مسیح پسر خدا و خدا متجسد شد تبدیل شد به گوشت حتی این تعبیر تبدیل به گوشت در متن عبارات امروزی مسیحیت وجود داره روش تبلیغات دینی میکنن اگر اینها پافشاری کردن در این مطلب بگو بسیار خوب حالا که شما در میدان منطق و استدلال کمیتون لنگه بیایید در میدان دعا و نفرین بیایید نفرین کنیم بر نزدیکترین کسانی که اونها رو دوست داریم خودمون بیان پسرهامون بیان زنهامون بیان اون خودمونیا که وابسته مستقیم به ما هستن اونها هم بیان و بگوییم بالاها لعنت تو دوری از رحمت تو عذاب تو بر اون گروهی باد که در این داستان راه دروغ می روند پیغمبر اونها رو دعوت کرد به این کار و اونها که اسیر احساس خیلی بیشتر بودن تا دنبال روی منطق اینجا آمدن سنگر خالی کردن عقب نشینیدن گفتن نه ما جرأت نمی کنیم و این بسیار تاکتیک مناسبی بود برای اینکه تبلیغات مسیحیت قبل از شروع اسلام آرام آرام در شبه جزیره شروع شده بود و پایگاه های کوچک مسیحی این طرف و اون طرف به وجود آمده بود و مسیحیت داشت می آمد مشرکین را از شرک بت پرستی به یک نوع شرک سگان پرستی سوق می داد اسلام آمد تا این مردم را به سوی یک تا پرستی واقعی دعوت کند بر سر راهش مسیحیت قرار داشت تبلیغات مسیحی یک نوع گیرایی های خاص داره باید بر سر این گیرایی ها ایستاد اول با منطق اگر منطق کارگر نیفتاد باید چنین تاکتیکی به محض این که مسیحیت در برابر دعوت عقب نشینی کنه همون عقب نشینی افکار دیگران را برای توجه بیشتر به منطق اسلام آماده می کرد همین طور هم شد
و من حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا
گروه مبلغان ورزیده مسیحیت که آمده بودند به مدینه تا با پیامبر مباحثه کنند و او را در زمینه اعتقاد مذهبی صحیح محکوم کنند در نظر دیگران متزلزل کنند گسترش اسلام را از طریق این مباحثه های جدال‌آمیز این گروه در برابر یک چنین صحنه احساس انگیز ناچار عقب نشینی کرد و این عقب نشینی پیروزی بسیار ارزنده‌ای بود برای نهضت اسلام. شما دوستان در همین عصر ما میبینید، در همین عصر خودمون، چقدر چند درصد از مردم هستند که اینها در بحث ها دنبال روی حرف حسابی و حرف منطقی باشن؟ چند درصد؟ به خصوص در زمینه های مسائلی که یک کمی میشه با الفاظ آب و رنگش بدی و با الفاظ احساسات را برانگیزی، اونجا دیگه کمیت منطق واقعا نه، حربه منطق واقعا از کار میفته. من شخصا در همین عصر خودمان در مسائل گوناگون استفاده ناجوان مردانه اقفالگرانه دکندارهای عصرمون را از این نوع حربه های احساسی در مسائلی که به راحتی میشه احساسات مردم را در اون مسائل تحریک کنی مکرر دیدم. قصه مار و مار هنوز هم زنده است، به خصوص در مسائلی که آب برمیداره از نظر تحریک احساسات. و لذا میبینید واقعا در میان توده های وسیعی که اجمالا قلبشون مالامال از مهر علی علیه السلام است، قلبشون در گروه مهر صدیقه طاهره سلام الله علیها هست، قلبشون از آغاز زندگی تحت تأثیر محبت فوق العاده نسبت به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام هست، میبینید از این احساسات پاک ولو جاهلانه اما پاک، پاک به این معنی که واقعا حسین رو دوست داره دیگه، واقعا فاطمه رو دوست داره، واقعا علی رو دوست داره، میبینید به عنوان یک زمینه برای تحریک و برانگیختن همین مردم علیه هدفهای علی، هدفهای فاطمه، هدفهای حسین ابن علی چه سوء استفاده ها که نمیشه برد. در این گونه شرایط مگه میشه با منطق سخن گفت؟ گوش کسی منطق بده کار نیست، فکرش برای تحلیل آماده نیست. در اینجا جز استفاده از تاکتیک های تبلیغی احساسی در مقابل اون تاکتیک های اقفالگرانه احساسی هیچ راه دیگر نیست. پیغمبر صلوات الله و سلام علیه در برابر رهبران مسیحیت بخشی از عربستان زمان خودش، ملاهای کلیسا، در وضعی قرار میگیره که هر که با منطق با اونها حرف میزنه و با دیگران، اینها میرن احساسات مخالف را انگوش روش میگذارن، تحریک میکنن.
فقل تعالو ندعو ابنا
باید یک کاری کرد که اینا در یه میدون احساسی جا خالی کنن برن دنبال کارشون. پیامبر به فرمان خدا با قاطعیت اونها رو دعوت میکنه به میدان لعن و لعنت.
و نساء
نفرین خدا بر اونها باد که به راه دروغ میرن اون وقت اینا میترسن جا خالی میکنن. یک جا خالی کردن ناشی از ترس در چنین صحنه‌ای توجه دارید چه میکنه؟ وضع حریف رو برهم میزنه، شکست میده او را و زمینه را برای منطق آماده میکنه. مکرر از من سوال شده است که ای آقا، پیغمبر اسلام و قرآن هم برای اثبات حق و باطل از دعا و نفرین خواست استفاده کنه؟ هرگز. شما ببینید کجای دیگر هست که بخواد از این صحنه استفاده کنه؟ شما ببینید سابقه این صحنه چیه؟ ببینید اول با چه زبانی قرآن و پیغمبر به میدون اومده و چرا و چرا و تحت تأثیر چه شرایطی پیغمبر سراغ این اسلحه رفته؟ در شرایطی که حریف یا ناجوان مردانه یا جاهلانه، زمینه های فکری را برای کار برده، منطق از بین برده. حالا شما چی توصیه می‌فرمایید؟ صاحب منطق جا خالی کنه بره و زمینه را به دست مارگیر به سار خالی بگذاره، یا صاحب منطق بیاد با یک تاکتیک جالب زمینه را از دست مارگیر بیرون بیاره تا در مرحله بعدی و شرایط مساعدتر مجدداً منطق او کارگر بیفته و روشنگریش ثمر بخش شود. کدام توصیه بکنید شما؟ دومی دیگه این است که داستان مباهله نه برای این است که روش قرآن این است که حق و باطل را با دعا و نفرین بخواد اثبات و نفی کنه. نه، داستان مباهله برای آن است که نقشه حریف را به هم بزنه و استعدادهای انسانی را از دام حریف برهانه و آزاد کنه، بیاره در میدان تأثیر منطق. و آمد و آمد. در این داستان مباهله یک نکته لطیف هم هست در مورد مولا علی علیه السلام. بار این است که قرآن مطلب را این طور یاد می کند، بگو بیایید که سرانمون را دعوت کنیم بیان، زنانمون را دعوت کنیم بیان و خودمونی ها را دعوت کنیم بیان. نه تنها در باره علیه السلام، بلکه به طور کلی در باره اهل بیت نکته لطیفیه. مورخین و مفسران و راویان حدیث عموما نقل کردند که به دنبال این آیه در صحنه مباهله پیامبر آمد و زهرا سلام الله علیها آمد و همسرش علی علیه السلام آمد و حسنین سلام الله علیهما آمدند. همین پنج نفر. ابناءنا پسران ما را بیاییم. پیغمبر حسن و حسین رو به عنوان پسرانش آورد. نساءنا زنانمون رو بگیم بیان. پیامبر به عنوان زنان زهرا سلام الله علیها رو آورد. خودمونی ها رو بگیم بیان. به عنوان خودمونی ها فقط یک نفر رو آورد، اون هم علی علیه السلام بود. آیا چه رابطه استثنایی اضافی خاص میان اینها و پیامبر وجود دارد که در این صحنه می‌بینیم همسران دیگر پیامبر حضور ندارند به عنوان نساءنا زنان ما؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوبان شنونده، سخنان شهید حضرت آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی را در بیان تفسیر آیات 59 تا 71 سوره مبارکه آل عمران شنیدید. امیدواریم بهره مند شده باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان در کتاب
از ایمان
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان آیه هایی از ایمان.
التماس دعا داریم از همه شما بزرگواران. اینجا رادیو قرآن صدای اهل ایمان هست و در حدوداً نیم ساعت پایانی این بخش از برنامه ها و تلاوت ها قرار داریم. رسیدیم به موعد تلاوت ترتیل نیم جزء خوانی قرآن کریم، نیم جزء دوم از جزء 14 وعده تلاوت ترتیل نیم جزء خوانی این لحظمون و امروزمون هست که شامل آیات شریف 51 تا آخر سوره نحل میشه. با صدای ترتیل خوانی استاد محمد حسین سبزعلی با هم به مدت حدود 30 دقیقه هم نوا میشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم